بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحث‌هایی که درباره انبیا مطرح میشه این است که آیا همه انبیا مبعوث به همه انسان‌ها بودند یا اینکه هر نبی مبعوث به گروه خاصی بوده. در این باره اختلافاتی وجود داره، تقریبا همه متفقن در اینکه همه انبیا مبعوث به همه انسان ها نبودن. و میشه گفت که همه اتفاق دارن در اینکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مبعوث به همه جهانیان بودن، صرف نظر از بعضی از شبهاتی که بعضی از نادانان کرده. ولی درباره سایر انبیا اختلافاتی هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه استظهار فرمودند که در میان انبیا 5 نفر صاحب شریعت بودند و کتاب آسمانی دارای احکام اجتماعی بودند: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر اسلام سلام الله علیهم اجمعین. و اینا همون کسانی هستند که در قرآن به نام اولوالعزم نامیده شدند: وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. این پیغمبران اولوالعزم که 5 نفر هستند و دارای شریعت خاصی بودند، اینها مبعوث به کل عالم بودند، البته در زمان خودشون، یعنی دعوتشون اختصاص به گروه خاصی نداشت. ولی سایر انبیا اینطور نبودن، اونا هر کدام مبعوث به امت خاصی یا گروه خاصی. و شواهدی کم و بیش خواستند از آیات و اینها بیارن برای این مطلب. علاوه بر این که در روایات این 5 پیغمبر عظیم به نام اولوالعزم نامیده شدن و ویژگی های خاصی برای اونها در روایات ذکر شد. در اینکه یه دست از انبیا به نام اولوالعزم نامیده شدند شکی نیست. صریح قرآن است که وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. اما اینکه آیا انبیاء اولوالعزم همون انبیاء صاحب کتاب هستند یا نه، این دلیل قطعی نداریم. شاید این اولوالعزم من الرسولی که در قرآن هست اعم است از کسانی که صاحب کتاب بودند. از اون طرف کتاب آسمانی منحصر باشه به 5 تا کتاب، اون هم دلیل قطعی نداریم. گویی که در بعضی روایات ذکر شده که این 5 نفر از انبیا دارای کتاب و شریعت بودند، اما دلیل قطعی بر انحصار کتاب آسمانی بر این 5 تا کتاب هم نداریم، مگر استظهاری از همین روایات بشه که خود این روایات هم به حد تواتر نیست و دلیل قطعی نمیشه. به هر حال یک دلیل ظنی. اگر دلیلی داشتیم، روایتی یا آیه‌ای که بیش از این 5 نفر کتاب برشون نازل شده یا اولوالعزم بیش از این 5 نفر بودن، معارضی نداشت. به هر حال چیزی که میشه گفت در همین حد دلیل ظنی است که از بعضی از روایات میشه استظهار کرد. حالا اون انبیایی که کتاب داشتند چه منحصر باشه به این پنج نفر و چه سایر انبیا غیر از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، آیا رسالتشون جهانی بوده یا اینکه نه اونها هم مبعوث به قوم خاصی بودن؟ بعضی درباره این انبیا هم معتقدن که رسالتشون جهانی نبوده، مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام مبعوث به بنی اسرائیل بودن. و ظواهر بعضی از آیات هم این اندازه را دلالت میکنه که و رسولم الی بنی اسرائیل. پس تعمیم رسالت اینا نسبت به سایر اقوام و ملل دلیل روشنی نداره و ملازمه ای نیست بین این که پیغمبری صاحب کتاب آسمانی باشه و این که رسالتش هم جهانی باشه. ممکنه رسالت کتاب آسمانی داشته باشه اما رسالتش جهانی نباشه. بعضی دیگه معتقد شدن که این انبیاء اولوالعزم و صاحبان کتاب دو گونه دعوت داشتن. یه دعوت داشتن به توحید و خداپرستی و نفی شرک. این دعوت جهانی بوده. و یک دعوتی داشتند مخصوص قوم خودشون که احکام خاصی، دستورات خاصی بوده نسبت به قوم خودشون. مثلا حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام فرعون را دعوت کرد به توحید و نفی شرک. توحید فرعون از بنی اسرائیل نبود، پس معلوم میشه که رسالت حضرت موسی شامل فرعون هم میشد و همینطور فرعونیان، قبطیان مصر. پس رسالت حضرت موسی شامل اونها هم میشد با اینکه از بنی اسرائیل نبودن، ولی احکامی که برای عنوان کتاب نازل شد مخصوص بنی اسرائیل بود. بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر حرکت کردند و آمدن در سرزمینی که خدا دستور داده بود، اونجا الواح بر حضرت موسی نازل شد و شرایع آسمانی در اون الواح مندرج بود و این احکام مخصوص بنی اسرائیل بود. این دیگه ربطی به قبطیان نداشت. پس میتونیم بگیم که طبق این نظر همه انبیا یک دعوت عمومی داشتن برای کل جهانیان به این که یگانه پرست باشند و یک دعوت خاصی داشتن برای قوم خاصی که احکام و شرایع مخصوصی برای اون قوم نازل می شد و بهشون ابلاغ می کردند و موظف بودند که اونها را عمل کنند. اینا کم و بیش اقوالی است که در این زمینه وجود داره و از طرف بزرگان ابراز شد. ما باید متیقنات را بگیریم و در سایه متیقنات مشکوکات را تا هر جایی که میشه حل کنیم. در بحث های سابق عرض کردیم که اصولا همه شرایع آسمانی دین واحدی بوده. این که میگیم کتاب موسی، کتاب عیسی، کتاب نوح و شریعت این پیغمبر، شریعت اون پیغمبر، در اصل دین با هم اختلافی نداشته. اصلا باید ببینیم که اختلاف شرایع و ادیان چگونه تصور میشه و به چه لحاظی ما میگیم دین حضرت موسی، دین حضرت عیسی، بعد از این که همه دین اسلام هست. اختلافاتی که بین ادیان تصور میشه، بین ادیان حق، چند جور ممکنه باشه.
یکی این که دایره احکام در یک دینی وسیع تر باشه، یعنی یک دینی، یک کتابی احکام آسمانی بیشتری داشته باشه و یک دینی احکام کمتری. حالا چرا اینجور هست؟ ممکنه به عنوان یک وجهی محتمل برای مصلحت این کار در نظر بگیریم که چون جوامع بشر از نظر پیچیدگی روابط با هم مختلف بودند، جوامعی بودند خیلی ساده زندگی می‌کردند، روابط اجتماعی گسترده و پیچیده‌ای نداشتند، چنین جوامعی طبعا احتیاج به احکام اجتماعی وسیع هم نداشتند. پس این مردمی که چوپان بودند، مثلا صحرانشین بودند، چنین مردمی احتیاج به احکام پیچیده اجتماعی مثل جوامعی که امروز زندگی می‌کنند در جهان به چنین احکامی احتیاج نداشتند. اگر اون پیغمبری که به چنین مردمی مبعوث می‌شد احکام پیچیده اجتماعی می‌آورد، برای اونها لغو بود، مورد حاجتشون نبود. ولی پیغمبری که در یک جامعه متمدن‌تری مبعوث می‌شد که طبعاً روابط اجتماعی پیچیده‌تری داشتن، می‌بایست احکامی متناسب با وضع زندگی اونها براشون بیاره. پس ممکنه کم و زیادی احکام دو شریعت بستگی داشته باشه به وضع زندگی اون مردمی که پیغمبری سوی اونها مبعوث می‌شد. این یک جور اختلاف هست از نظر قلت و کثرت احکام یا ضیق و وسعت دایره شریعت. اختلاف دیگری که بین شرایع فرض میشه این است که یک حکمی در یک زمانی ثابت بشه برای مردمی و در زمان دیگری نسخ بشه، مثل خیلی چیزهایی که بر بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی و بعد حرام بود و بعد حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام تحلیل فرمود. خود ایشون هم در وقتی مبعوث شد به بنی اسرائیل فرمود ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، من مبعوث شدم که بعضی چیزها، یکی از اهداف بعثت من این بوده که بعضی از چیزهایی که بر شما قبلا حرام بوده حالا حلال کنم. این در واقع برمیگرده به نسخ حکم، یعنی حکمی تا یک زمانی ثابت است بعد در یک زمانی برداشته میشه. این هم اختلافی میشه بین دو شریعت و دو کتاب. یه جور دیگه اختلاف هم میشه فرض کرد که شبیه این هست با اون اینه که اساساً حکمی که نازل شده ابتداءً مخصوص یک گروهی باشه، حتی جوامعی که در همون زمان هم زندگی می‌کردن مشمول این قانون و این حکم نباشن، یک حکم اختصاصی برای یک گروهی باشه. مثل همین تحریم‌هایی که بر بنی اسرائیل شده بود که ظاهر آیات شریفه این است که مخصوص یهود بود، این تحریمات شامل دیگران نمی‌شد. فبظلم من الذین حالوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، چیزهای طیبی بود که قبلا بر بنی اسرائیل حلال بود ولی به واسطه ظلم هایی که مرتکب شدند خدا بر اونها تحریم کرد. ظاهر آیه شریفه این است که این تحریم ها اختصاص به یهود داشته، فبظلم من الذین هادو، مخصوص یهودیان بود. اون وقت یک پیغمبر دیگری که مبعوث به مردم دیگری می شود، فرض کنید در همون زمان اگر باشد یا در زمان بعد، قانون او این حکم درش نیست، کتاب او این حکم درش نیست، چون مبعوث به بنی اسرائیل نیست، مبعوث به یهود نیست تا اینکه این حکم را داشته باشید. این هم یه جور اختلافه. فرقش با اولی با دومی این شد که دومی به حسب زمان تفاوت میکرد، نسخ بود، ولی این عرضیست. در یک زمان هم ممکن است یهود حکمی را داشته باشن و سایرین این حکم را نداشته باشن. این مجموع اختلافاتیست که در بین شرایع حقا وجود دارد که از طرف خداست، صرف نظر از تحریفاتی که مردم بکنن، تأویلاتی که بکنن، تشریح ها و بدعت هایی که بگذارن، صرف نظر از اینها، اون چه در متن شریعت هست از طرف خداست، این سه جور اختلاف ممکنه داشته باشید. خب آیا ممکن است برای یک پیغمبر در احکامش چنین اختلافاتی پدید بیاد یا نه؟ اختلاف اول این بود که احکام بیشتر باشه یا کمتر باشه. بدون شک پیغمبر اسلام قدر متعقن وقتی مبعوث شدند در ابتدای بعثت که همه احکام نبود، احکام تدریجا نازل می شد، پس وسعت و ضیق احکام برای یک پیغمبر هم در زمانهای مختلف ممکنه. ابتداعا یه احکامی دست احکام معینی را میاره، تدریجا احکام بیشتری نازل میشه. این جور اختلاف یک اختلاف جوهری در دین نیست، یک دین است، در یک زمانی تعدادی از احکام داره، در زمان بعد احکام بیشتر. اگر بین دو پیغمبر این جور اختلافی باشه، یکی فرض کنید 100 تا حکم را از طرف خدا برای مردم بیاره، پیغمبر دوم 20 تا دیگه حکم بهش اضافه کنه، این اختلاف اساسی در دین نمیشه، همون دین است، احکامش اضافه شد. مثل اینکه خود همون پیغمبر اگر 20 تا حکم را بعداً می آورد، این باعث نمیشد که بشه یک شریعت دیگری. این جور اختلاف که موجب تعدد و تمایز جوهری بین دو تا دین نمیشه. و اما نسخ، آیا برای یک پیغمبر ممکن است در یک شریعت حکمی را که اول داشته بعد نسخ بشه یا نه؟ این هم ممکنه. در خود اسلام هم احکامی بوده در ابتدا که بعد نسخ شده. گویا در جلسه قبل هم اشاره کردم، مثل مسئله قبله و احکام دیگری هم هست. مثلا اون آیه‌ای که می‌فرماید از زانی لاینک از زانیت لاینک ها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی الکافرین، به اعتقاد بیشتر مفسرین این حکم منسوخه. گویا اینکه بعضی از بزرگان معاصر جور دیگری معنا کردن و این را حکم تشریعی ندانستن، ولی ظاهر آیه شریفه لسان تشریع است. از زانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکه و زانی لا ینکحوها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی الکافرین، حرم ذلک علی الکافرین علی المؤمنین مثلا. این لسان تشریع است و بدون شک این حکمی الان نیست، این حکم نسخ شده. زانی مؤمن را مشرک حق نداره ازدواج کنه، زانیه مؤمن را، و یا همینطور زانی حق نداره با مشرک ازدواج کنه، ازدواج با مشرکین حرام است. به هر حال احکامی هست به جمله که نسخ شده. مسئله حبسی زانی محسن و محسنه و چیزهای دیگری است که مسلما نسخ شد. پس نسخ به هر حال در یک شریعت هم ممکنه. اگر یه حکمی ثابت بود از طرف خدا تا یک زمانی و زمان بعد نسخ شد، این معنیش این نیست که شریعت عوض شده، یک حکمش تغییر ده. پس شریعت حضرت موسی که احکامی را تحریم کرده بود بر بنی اسرائیل، بعد وقتی حضرت عیسی آمد تحلیل کرد اونها را، میشه مثل این که به لسان خود حضرت موسی تحلیل شده بود، فرقی نمی کنه. این هم باعث نمیشه که ما بگیم این دوتا شریعت متباین هستن. باز میساز از این که یک دین است ولی احکامش در یک زمانی بعد از احکامش نصف. و اما بس سوم که حکمی را برای یک عده خاصی، گروه خاصی، امت خاصی تعیین بفرماید، مثل همین تحریمی که مال یهود بود. آیا ممکن است یک پیغمبری حکمی را برای یک گروهی بیاره و برای دیگران این حکم وجود نداشته باشه؟ حکم خاصی باشه مخصوص یک عده، این هم ظاهران محضور عقلی نداره. حالا در مقام اثبات ما نتونیم اثبات بکنیم، محضوری نداره پیغمبری باشه یک حکمی را برای یک عده بیاره برای دیگری نباشه. به عبارت دیگه پیغمبری باشد رسالت خاصی برای یک عده از مردم داشته باشه و یک رسالت عامی برای همه انسان ها. این هم محضور عقلی نداره، مانعی نداره و باعث این نمیشه که بشه دو شریعت، دو تا دین. پس از این اختلافاتی که در بین شرایع وجود داره، این اختلافات موجب این نمیشه که ما بگیم این ادیان با هم ذاتاً متمایزند، از هم جدا هستند، مرزی بین اینها وجود داره که نمیشه اینها را یک دین حساب کرد. پس میسازه به این که همه اینها یک دین است، دین اسلام است، منتها به حسب زمانها ممکنه بعضی احکامش تغییر کنه، نسبت به اقوامی ممکن است حکم خاصی داشته باشه، و یا از نظر قلت و کثرت احکام در طول زمانها تغییراتی درش ندید بیاد. خب پس این مطلب که اساساً همه ادیان میشه دین واحدی به حساب بیاند، همونطور که لسان قرآن هم کم و بیش این را تعیین. بله میشه به حسب این اختلافات، اختلافاتی که بین ادیان هست از لحاظ زمان حکم یا از لحاظ مکلفینی که باید این حکم را عمل کنن، تعددی هم در نظر گرفت، بگیم در دین حضرت موسی فلان چیزی حرام بود، در دین حضرت عیسی حلال شد، به این لحاظ که یه احکامی در این شریعت حلال بوده، این را منشه اختلاف بدونیم که این اختلاف به اساس وحدت دین لطمه نمیزنیم. ولی خب یک اعتباریست، یک لحاظ کثرتیست بین شرایع مختلف. این یه مطلبیست که میتونیم با این را مطلبی معلوم تلقی کنیم، یعنی نباید این را قابل تردید و مشکوک تلقی کرد. مطلب دیگری که باید بهش توجه کنیم اینه که وقتی ما میگیم پیغمبری مبعوث شده به قوم خاصی یا به همه اقوام، منظورمون چیه؟ این مطلب چند جور میتونه معنا داشته باشه. یکی این که اگر پیغمبری مبعوث به جهانیان بود، وظیفش این باشه که با همه اقوام و ملل تماس بگیره به وجهی که ممکن هست و رسالت خودشو به اونها ابلاغ کنه. اگر چنین پیغمبری داشتیم، میگیم این رسالتش جهانی است، مثل پیغمبر اسلام صلی الله علیه. ولی اگر چنین وظیفه‌ای نداشت، اون موظف بود که در یه محیط خاصی با قوم خاصی تماس داشته باشه و رسالتشو به اونها ابلاغ کنه، ولو در اثر این که فرصت تماس با سایر اقوام نداشته باشه یا امکان عادی برای ارتباط با اونها وجود نداشته باشه. اینو بگیم رسالتش جهانی نیست. میدونیم که در زمانهای گذشته امکان ارتباط بین انسانها کار آسانی نبوده، فرض فرمایید اگر مردمی در آمریکا زندگی می‌کردند، کسانی که از این طرف کره می‌خواستن با اونجا تماس بگیرن، اصلا یک امر غیر ممکنی عادتا تلقی می‌شد. اصلا کسی خبر نداشته که اینجا انسانی هست یا نیست. یا حتی در دو طرف یک قاره مثل آسیا فرض کنید، ارتباط بین ژاپن مثلا با خاورمیانه، این چه بسا چیز متأثری بوده. وقتی میخواستن بگن یک بلاد خیلی دوری هست، میگفتن مغرب زمین، یا مثلا میگفتن چین. یه چیزهایی بوده که خیلی نادر اتفاق میفتاده که کسی با اونجا بتونه ارتباطی داشته باشه. وقت در یک چنین زمانی پیداست که امکان اینکه یک نفر بیاد با کل عالم ارتباط پیدا کند و با همه اقوام تماس بگیره عادتا نیست. طبعا رسالتش به این معنا جهانی نخواهد بود، یعنی موظف نیست که به همه جهانیان سر بزند و اونها رو دعوت کند و هدایت کند، چون وسائلش نیست و یا اینکه از طرف خدا تعیین نشده، که طبعا تکلیف هم دایر مدار قدرت دیگه. وقتی قدرت عادی نبود تکلیف هم نخواهد بود. به هر حال منظور از این که رسالتی جهانی نباشد این است که پیغمبر اون شریعت موظف نیست که به همه جهانیان ابلاغ کند. اما منافات نداره که اگر کسانی اطلاع پیدا کردن از این شریعت، اونها موظف باشن بپذیرن. یا اتفاقا اگر افرادی آمدن در این منطقه، موظف باشه هدایتشون کنی، دعوتشون کنی. ولی ابتداعا موظف نیست که با همه دنیا تماس بگیرد و اونها رو دعوت کنی. اگر به این معنا ما بگیم رسالت سایر انبیا جهانی نبوده، امر موجهی است. همونطور که عرض کردم امکان ارتباط با کل عالم در زمانهای گذشته چیزی شبیه محال بوده و مسلماً انبیا چنین وظیفه‌ای نداشتند، وظیفه غیر مقدوری بوده، مگر از طرق غیر عادی و اعجاز بخوان که اون هم مبنای کار انبیا اونطور که از ظواهر ادله به دست میاد این نبوده که از طریق غیر عادی مردم دیگر دعوت کنند. روش انبیا استفاده از وسایل عادی بوده. اتفاقا نادر بوده یه مواردی که احتیاج پیدا می شده که مثلا معجزه ای اظهار کنند، اونم نه از در طریق دعوتشون، برای اثبات دعوتشون. به این معنا بعید نیست که انبیا را بگیم رسالتشون انبیای سلف، رسالتشون جهانی نبوده. اما باید توجه داشته باشیم که معنای جهانی نبودن رسالت انبیاء گذشته این نیست که مردمی اگر اطلاع پیدا می کردن از اینها نباید ایمان بیارن، موظف نباشن. برای تأکید این مطلب به اون اصلی که قبلا در بحث‌های گذشته اثبات کردیم توجه می کنیم. در آخر بحث راهشناسی گفتیم که نبوت یک جریان واحد است و هر مؤمنی به یکی از انبیا موظف است که به همه انبیا ایمان داشته باشد. لا نفرق بین احد منهم. و اگر کسی بداند نبوت یک نبی را و ایمان نیاورد، این در حکم انکار همه انبیاست. خب حالا اگر در یک زمانی کسی در چین زندگی کنه، اتفاقا اطلاع پیدا کرد بر اینکه پیغمبری در خاورمیانه مبعوث نیاورد، این در حکم انکار همه انبیاست. خب حالا اگر در یک زمانی کسی در چین زندگی کنه، اتفاقا اطلاع پیدا کرد بر اینکه پیغمبری در خاورمیانه مبعوث شده در یک زمانی از زمانهای گذشته و ثابت شد برش که این پیغمبر خداست، آیا موظف نیست ایمان بیاره؟ چون این پیغمبر مبعوث به اهل چین نبوده، مبعوث نبوده، یعنی موظف نبوده که از مثلا عربستان یا از شام حرکت کنه بره چین و اونجا دعوتش رو ابلاغ کنه. اما حالا اگه اطلاع پیدا کرد کسی، نباید این رو بپذیره؟ اگر به هر دینی ایمان داشته باشه، باید همه انبیا رو قبول داشته باشه. وقتی فهمید اینم پیغمبر است، باید قبول کنه. خب اگر بین احکام اختلافی باشه، کدومش رو باید عمل کنه؟ در یک زمان اختلاف بین دو شریعت کجا تصور میشه؟ اونجایی که یک شریعتی حکمی مخصوص یک امتی داشته باشه. مثلا شریعت موسی احکامی مخصوص یهود داشت، غیر یهود چه کار باید بکنن؟ اگر تابع شریعت موسی باشن، غیر یهود وظیفه‌شون نسبت به اون حکمی که مخصوص یهود است چه کار باید بکنن؟ وظیفه‌ای ندارن، بر طبق همون شریعت. فرض اینه که در این شریعت حکمی مخصوص یهود است، کسانی که تابع همین شریعت هم هستند نباید حکم مخصوص یهود را عمل کنند، چون حکم درباره اونها نیست. پس ممکن است ایمان بیاورد به یک پیغمبری، اگر حکمی مخصوص قوم خاصی بوده این حکم درباره اونها خواهد، ولی پیغمبریش را باید ایمان بیاره و سایر دستوراتش را باید عمل کنه. شاهد دیگری بر این مطلب این است که در قرآن کریم از قول جنیان نقل میکنه که اونها ایمان داشتن به حضرت موسی و بعدم به پیغمبر اسلام ایمان آوردن. با اینکه حضرت موسی جایی نداریم که مبعوث به جن باشه، ولی در این حال کسانی بودن از جنیان که از نزول تورات اطلاع داشتن و بهش هم ایمان داشتن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، نمیگم من بعد عیسی، اگر ایمان و حضرت عیسی داشتند قاعدتا باید بگن کتابا انزل من بعد عیسی، میگن کتابا انزل من بعد موسی. پیداست اینا تابع از موسی بودن. و بعد اینها موظف شدن که برند جنیان را دعوت کنند و رفتند و خیلی ها از جنیان ایمان آوردند به پیغمبر اسلام. قد اوحی الی انه استمع نفر من الجن، در سوره جن هست، در سوره احقاف هم هست که و اذ صرفنا الیک نفر من الجن، ما یه عده از جنیان را به طرف تو رهنمون شدیم، اینا را گردوندیم به طرف تو که بیان قرآن را بشنوند. وقتی مدن قرآن را شنیدن، اینها برگشتن به طرف قومشون و اونها سایر جنیان را دعوت کردن و به این صورت که گفتن انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یهدی الی الرشد و الی طریق مستقیم. این معین این است که اگر یک مکلفی اطلاع پیدا کند بر این که پیغمبری از طرف خدا مبعوث شده، باید پیغمبریش را قبول کند، ولو اینکه اون نیومده اینها را دعوت کنه و مبعوث به اینها نبوده. اما وقتی فهمید پیغمبر خداست، تابع هر دینی باشه، باید اون پیغمبرم را بپذیره. منتها باید ببینه محتوای دعوتش چیه، نسبت به این قومم حکمی داره یا نه. مسلماً معظم احکام انبیا اینجور نبوده که مخصوص یک زمانی باشه یا مخصوص یک قومی باشه. معظم احکام انبیا در همه ادیان یکی بوده، نماز بوده، زکات بوده، البته شکلاش ممکنه فرق بکنه، مسائل دیگری بوده در رابطه انسان‌ها با هم دیگه، با پدر و مادر، با خیشان، با همسایگان، با مردم. ظلم نکنید، کم‌فروشی نکنید، دزدی نکنید، غیبت نکنید، زنا نکنید، شرب خمر نکنید، این احکام در همه ادیان بوده و همه موظف بودن عمل کنند. بله، گاهی بعضی از انبیا احکام خاصی برای امت مخصوصی داشتن و یا در زمانهایی تغییر میکرد. پس معنای این که بعضی از انبیا مبعوث به همه جهانیان نبودند، این نیست که مردم معذور باشند در انکار اونها یا تکذیب اونها یا قبول نکردن نبوت اونها. و هر مکلفی وقتی اطلاع پیدا کرد که کسی من پیغمبر خداست باید قبول کنه. و تناقض و تحافظی هم لازم نمیاد، برای اینکه اگر پیغمبرانی در یک عصر چند تا فرض کنیم شریعت هم داشته باشن، یعنی چند تا کتاب باشه در یک عصر فرض کنیم، اینها در اصول که با هم هیچ اختلافی ندارن، در مسائل جزئی ممکن است حکمی مخصوص امتی داشته باشن، این از تابع هر شریعتی باشه این حکم را میپذیره برای اینکه مخصوص این امت است. اگر خودش هم از این امت است عمل میکنه، اگر نیست عمل است. پس این دوتا فرق را، یعنی این فرق را بین این که مبعوث باشد پیغمبری به کل جهان یا اینکه کل جهانیان موظف باشند که اگر رسالت او براشون ثابت شد بپذیرند، این دوتا مسئله است. با توجه به این مطلب اون فرقی که بعضی خواستن بگذارن که انبیا دو جور دعوت داشتن، یکی به توحید که عمومیت بشه و یکی هم سایر احکام، این موجه نیست، برای اینکه اصول احکام در همه شرایع یکی بوده. پیغمبرانی که می اومدن دعوت میکردن مردم ها، همونطور که دعوت میکردن به توحید، دعوت میکردن به اطاعت خودشون، فاتقوا الله و اطیعون و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر دستوری هم میدادن باید همه مردم قبول کنن. اینجور نیست که رسالتی مثلا حضرت موسی نسبت به قبطیان مصر فقط این بوده که شما بت نپرستید، اما چی بپرستید جاش؟ فرض کنید خدای یگانه هم، چگونه؟ هیچ راهی ندارید، یعنی چیزی برای اونا نداشته باشید. یا حرمت دزدی، زنا، شرب خمر، اینا برای قبطیان نباشید، اونا آزادن هر کادرشون کار بکنید، فقط مخصوص به بنی اسرائیل بوده. اینا میتونیم بگیم که همه انبیا رسالتی که داشتن، چه به قوم خودشون و چه به اقوامی که باشون مواجه بودن، پس این قبطیان با بنی اسرائیل اصلا نژاد مشترکی نداشتن، نژاد نزدیک مشترکی، ولی چون مواجه شد به حضرت موسی و اصلا مبعوث شد به طرف فرعون، ولو برای نجات بنی اسرائیل بود، ولی وقتی با فرعون و فرعونیان مواجه شد بعد اونا را دعوت کنه و کرد و اونا نپذیرفت. پس میتونیم بگیم نه تنها در اصل توحید دعوت انبیا عام است، بلکه در اصول شرایع هم عام است. موارد نادری ممکنه پیدا بشه که یک حکمی مخصوص یک گروهی باشه، این هم منافات ندارد با اینکه دعوت اون پیغمبر شامل دیگران هم بشه. و به عبارت دیگه ممکن است بعضی از انبیا رسالت خاصی نسبت به امتی داشته باشند، اما این معناش این نیست که رسالتی نسبت به دیگران نداشته باشد، هیچ رسالتی نسبت به دیگران نداشته باشد. کما اینکه اگر گفتیم نبی مبعوث به یک امتی، معناش این نیست که دیگران در رد دعوت او معذورند، چنین چیزی هم نیست، همه باید دعوت همه انبیا را بپذیرند اگر براشون ثابت بشه، اطلاع پیدا کنند، شرایط تکلیف براشون فراهم باشه. فقط در این موارد جزئی میمونیم که آیا کدام پیغمبری رسالت خاصی نسبت به یک امتی داشته یا نداشته. این اندازه را فعل جمله میتونیم از آیات استفاده بکنیم که در شریعت حضرت موسی نسبت به یهود چنین چیزی بوده، یا احکام مخصوص یهود بوده، تحریم هایی، ولی نسبت به دیگران نمیدانیم، احتمالش وجود داره، ولی معناش تمایز اساسی در دو شریعت و دو کتاب نیست. اما راجع به پیغمبر اسلام گویی که این بحثش مناسب تر هست که در باره تاریخ خود پیغمبر اکرم مطرح کنیم، ولی چون یه مقداری قبلا اشاره کردیم و مناسبم هست اینجا، در اینجا این بحثم رو مطرح می‌کنیم.
که آیا رسالت پیغمبر اسلام جهانی بوده یا جهانی نبوده. این مطلب از ضروریات اسلام هست که دعوت پیغمبر اسلام منحصر به گروه خاصی نبوده. ولی از نظر اینکه بحث علمی بشه در اطرافش و ادله لفظی مثلا از قرآن برای این مطلب با استفاده بکنیم، مثلا با توجه به شبهاتی که بعضی از گمراهان نادانان مطرح کردن، بد نیست که هم به آیاتی که دلالت بر جهانی بودن دعوت پیغمبر اسلام داره توجه کنیم و هم به آیاتی که احیانا ممکنه ازش سوء استفاده بشه. از جمله آیات روشنی که دلالت بر جهانی بودن دعوت پیغمبر اسلام داره آیه اول سوره فرقانه، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منذر بودن، نذیر بودن پیغمبر اسلام مال عالمین است، اختصاص به امت خاصی نداره. در سوره انبیا آیه 107 می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. البته این دلالتش به آیه قبلی نمیرسه، چون رحمت بودن پیغمبر برای عالمین صریح نیست در این که مبعوث به همه عالمین است، ولی ظهور دارد در این که این رحمت بودن قدر متیقنش رحمتی است که از راه هدایت پیدا میشه. در سوره انعام آیه 19 می‌فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. قرآن بر من نازل شده که هم شما را انذار کنم و هر کسی که این قرآن به او برسد. از چه کسانی، از چه قومی، در چه زمانی؟ عام است. من بلغ، هر کس رسید قرآن بهش، مورد انذار پیغمبر هست. آیاتی که دلالت میکنه بر این که دین اسلام غالب بر جمیع ادیان است و سایر ادیان در مقابل دین اسلام تحت شعاع قرار میگیرند یا نابود میشند، اینها هم از جمله این آیات در سوره 48 آیه 28 می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. مضمون این آیه در دو تا دیگه آیه هم هست که ذیلش ولو کره المشرکونه، یکی در سوره صف آیه 9 و یکی سوره توبه آیه 33. لیظهره علی الدین کله، این هم ظهور قویی داره برای این که دین اسلام حاکم بر سایر ادیان است. حالا اگر ظهور تکوینی هم باشه، غلبه خارجی هم باشه، باز ضمناً دلالت میکنه بر این که قانونن هم بر اونها مسلط هست که غلبه ظاهری و تکوینی هم پیدا میکنه. یعنی وقتی مسلمین غالب شدن و سایر ادیان از بین رفت، این کار غیر قانونی نیست، بس ضمناً دلالت میکنه بر این که این کار جایز هم بوده. اگر اظهار یعنی غلبه قانونی و تشریعی، اون که متن استدلال، اگر منظور از اظهار دین اسلام بر سایر ادیان و غالب شدنش بر سایر ادیان غلبه خارجی باشه، باز هم دلالت میکنه بر این که غلبه قانونی داشته که پیغمبر اسلام و مسلمان ها برای تحقق اون اقدام کردند و عملا هم غلبه پیدا کردند. باز مواردی هست که پیغمبر مبعوث به ناس است یا قرآن برای ناس است، اینجور تعبیرات هم زیاده در قرآن، از جمله در سوره ابراهیم آیه اول کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، عام است و شامل همه انسان ها میشه. یا آیه آخر همین سوره ابراهیم هذا بلاغ للناس ولینذروا به، نمی فرماید للعرب مثلا. باز هم آیات زیادی هست که مثلا قرآن خودن و رحمتون للمسلمین للمؤمنین للمتقین، این ها میگه عناوین عامیست، اختصاص به یک گروه خاصی نداره، هر مسلمانی هر جا باشد، هر مؤمنی هر متقی دیگه، اینا را همه شو ذکر نمی کن. در خصوص قرآن هم هست، از اوصاف قرآن این هست که ذکرون للعالمین، و چند تا آیه این تعبیر هست، این هو الا ذکرون للعالمین، سوره یوسف آیه 104، سوره صاد آیه 87 و سوره تکویر آیه 27. پس از یک طرف درباره خود پیغمبر می فرماید رسول است للعالمین، یا رحمتن للعالمین، یا کافتن للناس، و از طرفی هم درباره قرآن می فرماید که ذکرون للعالمین. در مقابل اینها بعضی آیات هست که شبهه این داره که دعوت اسلام یا قرآن مخصوص به عرب باشه مثلا، یا عده خاصی از عرب هستن. آیات مورد شبهه یکی آیه هفتم از سوره شوراست، و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری و من حولها، که استظهار کردن که ام القری مکه هست، یکی از القاب مکه هست، می فرماید ما تو را مبعوث کردیم و قرآن را بر تو نازل کردیم که اهل مکه و اطراف مکه را انذار کنی. پس معلوم میشه که انذار پیغمبر خاص بود. این جمله برای تنذر ام القرا و من حولها در سوره انعام آیه 92 هم هست. از بعض از آیات دیگه هم ممکنه چنین توهمی بشه، مثل آیه ششم سوره یاسین، لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، برای قوم خاصی تو مبعوث شدی که اونا را انذار کنی. یا آیه 46 از سوره قصص، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، پس سایر اقوامی که نذیرهایی داشتن تو با اونا کاری نداری، نذیر هستی برای کسی که قبلا نذیری نداشتن. اینا آیاتی است که دلالت داره، و از جمله آیات هم میشه اینا ذکر، و انذر عشیرتک الاقربین، خویش و قومای نزدیک خودت رو دعوت کن. پس معلوم میشه اصلا دعوت پیغمبر مخصوص خویش و قوماش بوده. اینا آیاتی است که چنین توهماتی ازش میشه کرد. با توجه به سیاق خود این آیات، وقتی آیات قبل و بعدی شده در نظر میگیریم، این آیات هیچ کدام در مقام حصر دعوت پیغمبر برای قوم خاصی نیست، بلکه در مقام این است که چرا ما تو را برای این اشخاص مبعوث کردیم، چرا در میان اینها مبعوث شدیم. چون بالاخره یک انسانی وقتی میخواد مبعوث به نبوت بشه، یک نفر که در آن واحد در کل زمین نمیتونه مبعوث بشه، بالاخره در یه نقطه مبعوث میشه. آیات در مقام این است، بسیاری از آیات، که چرا تو را در عربستان مبعوث کردیم، در میان اعراب مبعوث کردیم. یا در این مقام است میفرماد اینا کسانی هستند که پیغمبری نداشتن، گمراه بودن. یا اگر در میان اینها مبعوث نمی شدی و قرآن به زبان اینها نازل نمی شد، اینها ایمان بیاور نبودن، نهایی تعصباتی دارن که زیر بار پیغمبر قوم دیگری نمی رن. ولو انزل نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر بر قرآن را بر بعضی از اعجمی ها نازل کرده بودیم، اینها زیر بار نمی رفتن، ایمان نمی آوردن، ما کانو بهی مؤمنین. در یه همچون مقامات است، و بعضیش در مقام مراحل دعوت است، و انذر عشیرتک الاقربین در ابتدای بعثت هست، پیغمبر دستور داده میشه که از قوم خودت شروع کن، از خویشقومهای خودت شروع کن. این معناش این نیست که منحصر میشه به اینجا، و شاهدش اون آیات عام است. هر شخص بی‌غرضی اون آیات عام را در کنار اینها بگذاره، اگر ظهور ابتدایی هم در ذهنش آمده باشه که دعوت پیغمبر اختصاص به عرب داشته، وقتی میگذاره پروی اونها معلوم میشه که اختصاصی نداشته. علاوه بر شواهد تاریخی فراوانی که پیغمبر اکرم همه اقوام و ملل را دعوت کرد، به حکومت‌هایی که در اون زمان وجود داشتن به رؤساشون نامه نوشت جدا جدا و همه اونها را دعوت کرد. اگر مبعوث به قوم خاصی بود معنا نداشت که اونها را دعوت بکنه به اسلام. پس جای شکی نیست که دعوت اسلامی جهانی است و پیغمبر اسلام مخصوص مبعوث به قوم خاصی نبوده. اما در آیات تصریح به این نشده که آیا پیغمبر اسلام مبعوث به جن هم بوده یا نبوده. تعبیر ناس ظهور داره در انسان‌ها. البته گاهی ناس میشه احتمال داد که بر جن هم اطلاق شده باشه. در سوره ناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، در این من الجنة والناس دو احتماله، یکی این که بیان باشه برای ناس قبلی، یکی این که بیان باشه برای وسوسه کننده خناس. خناس از جن و انس باشد یا اون ناسی که خناس وسوسه‌شون میکنه از جن باشند یا از ناس باشند. البته این احتمال ضعیفه که بگیم من الجنة والناس، این بیان است برای اناسی که در آیه قبلی هست. خود همین ناس تکرار بشه در یک جا شامل انسان و جن بشه، در یک جا فقط شامل انسان بشه، این بعیده، ولی خب یک احتمالی. به هر حال این را نمیشه انکار کرد که ناس ظهور داره در انسان ها. وقتی میفرماد کافتن لناس خودن لناس، این شامل جنیان نمیشه. بله، از آیاتی که عالمین داره میشه استظهار کرد که عالمین همه ذوی العقول هستن، خواه انسان باشه و خواه غیر انسان باشه، بنابراین شامل عالمین هم میشه. این اندازه رو میشه استظهار کرد، اما نص صریحی که پیغمبر اسلام مبعوث به جن باشه در قرآن نداریم. در روایات داریم روایاتی که دلالت میکنه که پیغمبر اسلام مبعوث به ثقلین بودن، و میتونه مؤیدش هم همون و استرفنا الیک نفرم من الجن باشه که در سوره احقاف هست آیه 29 و 30 تا 32 که داستان جنیان را نقل میکنه، و همینطور قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن که در سوره جن ذکر شده. و اینو عرض میکنیم مؤید برای اینکه این صریح نیست که پیغمبر رفتن اونها را دعوت کردن. خدا ترتیبی داد، جوری وسائل را فراهم کرد که جنیان بیان و استماع کنند کلام پیغمبر را. صریح نیست برای اینکه پیغمبر موظف بودند که جنیان را دعوت کنند و مبعوث به جنیان بودند. به هر حال فقط چیزی که ممکن است کسی بگه این است که پیغمبر دعوتشون متوجه به انسانها بوده، ولی همونطور که درباره انبیای سابق گفتیم اگر اقوام دیگری ولو اینکه پیغمبر به اونها مبعوث نبود میشنیدن میبایست ایمان بیارن، جنیان هم موظف بودن که وقتی از مبعوث شدن پیغمبری اطلاع پیدا میکردن به او هم ایمان بیارن. در مقابلش هم میشه با آیات عالمین استظهار کرد که شامل جنیان هم میشه و نه پیغمبر اصلا مبعوث بودن به جنیان. در این جای شکی نیست که پیغمبر اسلام اختصاص نداشته در دعوتشون به قوم خاصی یا به اعراب مثلا. آیات دیگری هست که به مناسبتی در بحث‌های سابق اشاره شده که بعضی توهم کردن که با اینکه پیغمبر اسلام مبعوث شدن و دین اسلام را آوردن، بعضی ادیان دیگه هم هنوز رسمیت دارن مثل یهود و نصارا و صابئین و مجوس و اینها. اون رو اونجا جوابش عرض کردیم که اینجور آیات دلالتی برای این مطلب نداره، یا آیاتی که مدح طایفه ای از اهل کتاب میکنه من هم امتون قائمتون یتلون آیات الله، این هم دلالتی نداره برای این که با این که یهودی هستند و انکار میکنن اسلام را مدحشون شده، یا اینها ناظر است به این که خود اینها خود اهل کتاب چه در این زمان چه در زمانهای گذشته همه جور توشون هست، هم آدمای خوب توشون هست هم آدمای بد، ولی ما همه اهل کتاب را در جمعی ازمنه محکوم نمی کنیم، بعضی هاشون هم مثلا امتون قائمتون یتلون آیات الله. نظری نداره به اهل کتابی که در زمان پیغمبر بوده و یا اینکه درباره اونهاست ولی هنوز دعوت اسلام بهشون نرسیده یا حجت برشون تمام نشده. ولی زا وقتی که حجت برشون تمام میشه درباره نصارا داره که ولن تجدن نعشد الناس مودتا للذین آمنوا للذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا ما انزل الیک ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اینا هستن که قبل از اینکه قرآن را بشنوند و حجت برشون تمام بشه اونا بودن که یتلون آیات الله و امتون قائمتون آناء اللیل اهل عبادت و تهجد بودن. اینا وقتی قرآن را میشنوند ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. پس اینجور نیست که با اینکه اسلام آمده و حجت بر کسانی تمام شده باشه هنوز هم یه عده‌ای در دین یهود و نصارا باقی بمانند و اسلام هم تعریفشون میکنه که من اینا هم آدم های خیلی خوبی هستن و اینا هم اجرشون محفوظه. چنین چیزی را نمیشه اثبات کرد، یعنی خلاف ضرورت عالمیت و جهانی بودن اسلامه. و صلی الله علیه و آله.